أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. با تعریف عام آشنا شدیم، با اقسام عام هم آشنا شدیم، با تعریف مخصص آشنا شدیم، با اقسام مخصص هم که متصل و منفصل و لفظی و لبیه آشنا شدیم. در آخرین قسمت فصل عام و خاص یک قاعده رو میخوایم در حقیقت تفسیر بکنیم. اون قاعده تمسک به عامه، یعنی قاعده تمسک به عام. عامی که تخصیص خورده، میدونیم تخصیص خورده، اما در کجا میخوایم بهش تمسک بکنیم؟ در فردی که برای ما مشکوک و تخصیصه. این برای اینکه جا بیفته یک مثالی بزنیم کاملا روشن میشه. فرض بفرمایید که خطابی آمده و دلالت میکنه برای اینکه همه بیهای ربوی، همه خرید و فروش هایی که توش ربوی باشه، این حرام است. معاوضاتی که در اون دو طرف معاوضه هم جنس هستن، مثل گندم بدیم گندم بگیریم، خرید فروش گندم به گندم، و بعدم تفاضل داشته باشه، مثل چی؟ مثل اینه که یکی از اینها 10 کیلو باشه، اون یکی 11 کیلو باشه. وقتی دوتا عوض هم جنس هستن و تفاضل وجود دارن، این معامله ربویه. حالا دلیلی آمده میگه همه معاملات ربوی باطل است. خیلی خوب، استثناء میزنند بیع والد و ولد رو، یعنی بیعی که والد با ولد انجام بده، پدر بخواد از فرزند ربا بگیره در بیعش، این استثناء شده. گفته این اشکال نداره، پس میشه تخصیص. عام میآمد و تخصیص خورد. عام میآمد برای اینه که هر بیع ربوی حرام است، تخصیص خورد به چی؟ به والد و ولد. یعنی اگر پدر با فرزند خودش خرید و فروش بکنه، بخواد ربا بده یا ربا بگیره، فرض کنید این استثناء شده. خیلی خوب، پس عام اول ما مخصصه. این پس تا اینجا معلوم شد. بعد شک میکنیم که آیا مخصصی وجود داره برای اینکه بیع ربوی بین مادر و فرزند را استثناء بکنه؟ یعنی در حقیقت شک میکنیم که آیا بیع ربوی که بین مادر و فرزنده هم از چتر اون عموم خارج شد یا از چتر اون عموم خارج نشد؟ اینجا قاعده میگه شما میتونید تمسک به عام بکنید. اصلا بذارید راحت تر بگیم، قاعده رو قرار دادن، قاعده عمومی رو قرار دادن که شما همین شکات رو مرتفع بکنید. درسته عام تخصیص خورده، عام مخصصه، ولی عمومیت داره هنوز. شما میتونی به اون عام تمسک بکنی، بگید شارم عامن گفته که بیع ربوی باطل است، همه افرادش از جمله بیع ربوی بین مادر و فرزند. یه جا استثنا شد، بیرون رفت، اون کجا بود؟ اون ربوی بین پدر و فرزند بود دیگه. ما نمیتونیم مادر به فرزند رو هم داخل بکنیم بی دلیل و مخصصی براش نداریم. اگه شک در تخصیص هم کرده باشیم، به همین عام تمسک میکنیم. این قاعده است. خب قاعده رو ما قبول داریم، اما برخی قائل به عدم جواز تمسکن، گفتن نه نمیتونیم تمسک بکنیم. این چراش مهمه؟ چرا اینجوری شده؟ گفتن وقتی عام ما که حرمت بیع ربوی است در همه افرادش، این تخصیص میخوره به کجا؟ به جواز بیع ربوی بین پدر و فرزند. این یعنی اینکه عام در معنای خودش به کار نرفته، مجاز است. معنای حقیقی در اینجا اراده نشده، چون این عام ما تخصیص خورده بود. اگه معنای حقیقی اراده شده بود، معنیش این بود که پدر و فرزندم نباید ربا میگرفتن. حالا که اینجور شد، ما عام ما وقتی تخصیص میخوره، در حقیقت چی میشه؟ معنای حقیقی توش اراده نشده، چون معنای حقیقی عموم بود ولی شما عموم رو اراده نکردی، پدر و فرزند رو گذاشتی بیرون از این عموم، پس معنای حقیقی اراده نشده. حالا که اینجور شد مجمل میشه این عام ما. چی شد؟ عام ما با تخصیص خوردن درست شد، چون معنای حقیقی اراده نشده مجمل میشود. این اصطلاح مجمل برای شما آشناست، کجا خونده بودید مجمل رو؟ در بحث دلالت. در بحث دلالت اونجا خوندید که اگر لفظی مدلولش روشن نباشد میشه مجمل. صفحه 49 مجمل رو خوندیم که اگر دلالت مشکوک باشه میشه مجمل، نیاز به مبین داره دیگه خودش. خب چرا حالا میشه مجمل؟ به خاطر اینه که وقتی عام معنای عموم اراده نشده باشه، چون که پدر و فرزند رفتن بیرون و جایز شده بیعشون، این عام ما دیگه معنای حقیقی خودش که عام باشه رو نداره، بعد ما دیگه نمیدانیم این مجاز شد در چه مرتبه مجاز شد. حالا که معنای عمومی اراده نشده از این عام، آیا فقط همون غیر در حقیقت بیع ربوی پدر و فرزنده، یا نه بگیم غیر بیع ربوی پدر و فرزند و مادر و فرزنده، غیر بیع ربوی مثلا فرض کنید زوج و زوجه است، و همینطور هی شکل‌های متفاوتی از مراتب، این مرتبه های از مجازه، چون هی هر رتبه‌ای ممکنه رفته باشه بیرون و ما دیگه اونجا اطلاع نداریم. پس حالا که اینجور شد عموم دیگه باقی نمیماند، عموم دیگر باقی نمیماند تا ما بخوایم چیکار کنیم؟ بخوایم از این به این عموم تمسک بکنیم در مورد اونجایی که شک میکنیم. میگیم بله ممکنه در مثلا فرض کنیم اگه 100 تا فرد داشته باشه عام ما، یکیش رفته بیرون 99 تا اراده شده باشه. پس اگر 99 تا اراده شده باشه ما میتونیم بگیم که بیع ربوی مادر و فرزند تحت این عمومه باقی میمونه، پس حرام است. ممکن بگیم 98 تا اراده شده، شاید همین بیع رفته باشه بیرون. ممکن بگیم 97 تا اراده شده، ممکن بگیم 50 تا اراده شده، ممکن بگیم 20 تا اراده شده. مهم اینه که مهر عام شکست دیگه، ابهت عام از بین رفت با تخصیصش دیگه، در ما ادای او شد مجاز. مجازم که میتونه 99 تا رو بگیره، 98 تا رو بگیره، 95 5 تا رو بگیره، 40 تا رو بگیره دیگه. همینطور نمیتونیم مشخص بکنیم این عام آیا واقعا حرمت بیع ربوی به عموم خودش باقی موند تا ما در مورد فرد مشکوک که بیع ربوی بین مادر و فرزند بهش تمسک بکنیم یا نه. لذا یه همچین حرفی رو بعضی گفتن که پس عام وقتی تخصیص میخوره دیگه نمیتونیم تو فرد مشکوک بهش چیکار کنیم؟ تمسک بکنیم. اما حق مطلب چیه؟ که محققین هم همین حرفو دارن، اینه که نخیر میشه به عام تمسک کرد. چرا؟ چون اصلا تخصیص عام موجب مجازیت نمیشود. صفحه 92 رو اگه خاطرتون باشه تو تنبیه اولش اشاره کردیم عام دائما در معنای خودش به کار میرود و مخصص که میاد مراد جدی را کشف میکند، و همین دلیل هم هست که اصلا در حقیقت تخصیص موجب مجازیت عام نمیشه. پایه این استدلال شما این بود که عام وقتی تخصیص میخوره مجاز میشه، معنای حقیقی دیگه توش اراده نشده، و بعدم ما نمیدونیم کدوم مرتبه از مراتب مجاز اراده شده. درست شد؟ این پایه استدلال کسیه که میگه نمیتونیم به عام مخصص تمسک بکنیم. خب ما این پایه رو زدیم، تموم کردیم، گفتیم قبول نداریم هم چیزی رو، مجاز نمیشود. فرق هم نمیکنه که تخصیص عام به واسطه مخصص متصل باشه یا به واسطه مخصص منفصل باشه. درست شد؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتیم عام در معنای عموم استعمال شده و هنوز هم بعد از تخصیص ظاهر در همون عمومه. وقتی شارع بفرماید که مثلا فرد بفرماید که هر بیع ربوی حرام است الا بیع ربوی بین پدر و فرزند، بین والد و ولد، خب بعدا چیکار میکنیم؟ میگیم خیلی خوب اینو میذاریم کنار، بقیه هنوز عام در معنای عمومیت خودش باقی مونده، پس دیگه مانعی نداره که شامل فرد مشکوک و تخصیص بشه. فرد مشکوک و تخصیص یعنی چی؟ یعنی بیع ربوی بین مادر و فرزند. بیع ربوی بین مادر و فرزند هم تحت اون عموم قرار می گیرد. لذا صحیح هست تمسک بکنیم به اصل عموم، به قاعده عموم، برای اینکه اون فرد مشکوک و تخصیص که ما شک کردیم آیا در مورد مادر و فرزند ربا و بیع ربوی حرام است یا حرام نیست، اونم داخلش بکنیم، بگیم بله این داخل میشه تحت عموم، میگیم حرام است. فقط یه جا استثنا خورده، اونم در مورد پدر و فرزنده. دقت کردید؟ این میشه در حقیقت قاعده تمسک به عام مخصص در مورد موارد مشکوکه. خیلی خوب، حالا اینم تأکید بکنیم که اصلا مخصصات ما خیلی وقتا منفصل از عمومات میان و فاصله افتاده بهش. مثلا فرض کنید عمومش قرآن کریم گفتن و مخصصش رو در روایات آمده، درست شد؟ فاصله زمانی افتاده بینش، اما این فاصله زمانی اشکالی نداره. چرا؟ چون مصلحت در تدریجی بودن بیان احکامه. و از اون طرف عامو میگن به عنوان یه قانون که شما بتونی بهش مراجعه بکنی و اتفاقا همین شکوک رو بخوای حلش بکنی. این رو بخونیم تا برسیم به اینی که آیا ما میتونیم به عام عمل بکنیم بدون فحص از مخصص، که بحث دیگه ایه. قسمت 15 همه کتاب الاساس، التمسک بالعام المخصص عند الشک فی مخصص آخر، تمسک به عامی که تخصیص خورده، المخصص اون زمانی که شک میکنیم در یک مخصص دیگر. ان کثیر من المخصصات، کثیری از مخصصات صدر منفصلا عن العمومات، اینا جدای از عمومات صادر شدن. و قد یقع بینهما فاصل زمنی طویل، گاهی موقع بین مخصصات و عمومات فاصله زمانی طولانی واقع شده است. مثلا عمومش رو آیه قرآن میفرماید اوفو بالعقود، بعد میبینید که مخصصش مثلا در زمان امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام بیان میکنن مخصص را. کل مخصصات التي وردت في السنه الشریفه بعد فاصل زمانی من نزول العمومات في الكتاب العزيز، مانند مخصصاتی که وارد شدن در سنت شریفه، در سنت شریفه یعنی در قول معصومین علیهم السلام، بعد فاصل زمانی من نزول العمومات فی الکتاب العزیز، بعد از اینکه عمومات در قرآن کریم نازل شده است، مخصصاتشو به تدریج در 250 خورده سال ائمه علیهم السلام بیان کردن. ولا اشکال فیه، اشکالی در این نیست. چرا؟ لمصلحت تدریج فی بیان الاحکام، چون احکامو که همه رو نمیتونیم در یک جلسه بیان بکنیم. که شما اگر حساب بکنید ببینید مثلا نماز در موردش بیان شده که 4000 حد داره، 4000 حد داره. خب اگر شما 4000 حد، تازه اینا حدود کلیه، اگه بخواید اینها رو در یک جلسه بیان کنیم مگه امکان داره؟ لذا مجبورید یک عامی بگید، بگید نماز مثلا به شکل کلی همه بخوانند، بعد بیاید استثناءاتش رو در طول زمان همینطور خورده خورده بگید، و کسایی هم که شک داشته باشن توی این مدت به این عامه شما تمسک میکنن. مضافاً الی ان فی ضرب العامه که قانون یرجع الیه مصلحت العلاج لکل مورد شک فی اندراجه تحت العام، مخصوصا که در این عام و در حقیقت بهش میگن ضرب العام، ضرب العام یعنی در حقیقت عام را آوردن، به عام آوردن، قانون گذاشتن، درست شد؟ این که ما ضرب العموم بکنیم، یعنی در حقیقت یک عمومی رو قرار بدیم مانند قانونی که به او مراجعه می شود، در این هم یک مصلحتی است. مصلحتش چیه؟ مصلحت علاج برای موردهایی که شک میکنیم که آیا مندرج تحت عام شدن یا نشدن. یعنی همین که عام میگیم، میگیم خب یک عمومی در اینجا وجود داره، به او تمسک میکنیم تا زمانی که مخصص اگه به دست ما برسه فحص میکنیم البته، ولی نرسیده باشه به همین عام تمسک میکنیم. خیلی خوب. ادا کنم هنها که عامون، اگر عامی وجود داشته باشد، قد خصص به مخصصن، تخصیص خورده باشه این عام ما به مخصص، و شک فی تخصیصهی، و شک در تخصیصش داشته باشیم به نسب الی فرد آخر. پس دقت کنید، یه تخصیص یقینی داریم اما شک داریم در یک تخصیص دیگر. فهل یجوز التمسک به ذلک العام، آیا میتونیم به عام تمسک بکنیم؟ لاثبات حکمهی، حکم عام را اثبات بکنیم لهذا الفرد، هذا الفرد یعنی فرد آخری که شک در تخصیصش داریم، املا یا نمیتونیم تمسک بکنیم. و ذالک کل خطاب دال علی حرمت کل بیع ربوی، مثلا خطابی که دلالت میکنه بر حرمت هر بیع ربوی، همه بیع های ربوی حرام است. خب این میشه عام ما. الا ان یکون بین الوالد و البلد، این میشه مخصص. درست شد که بیع ربوی بین والد یعنی پدر و فرزند این استثناء شده، یعنی این حرام نیست، این جایز است. وقد شک، پس ببینید این میشه جایز است متیقنا، حالا شک میکنیم. وقد شک فی ان البیع الربوی بین الوالد و الولد هل یشمله عموم حرمت البیع الربوی ام لا، و شک میشه در این که بیع ربوی بین مادر و فرزند آیا عموم حرمت بیع ربوی که گفتیم که دلالت میکنه اون خطابه بر حرمت هر بیع ربوی شامل بیع ربوی بین مادر و فرزندش هم میشه؟ هل یشمله عموم حرمت البیع الربوی ام لا؟ این میشه فرد مشکوک. ولی توضیح ذالک نقول ان هناک ثلاثه اشیاء، در اونجا سه چیزه. یک، الاول العام مع افراده المعلوم دخولها تحته، یه سری این عام است با افرادی که معلوم است داخل میشن، دخولها یعنی دخول این افراد تحته، یعنی تحت عام، یعنی ما افرادی داریم که اینا یقینا تحت عام میرن، مثل چی؟ کل بیع الربوی الواقع بین مسلمین لا ولادت بینهما، بین دوتا مسلمان، مثل شما و مثلا فرض کنید که رفیقتون که ولادتی بینتون نبوده، یعنی نه شما از او زاده شدی نه او از شما زاده شده، یعنی نه شما پدر او هستی نه او پدر شما هست، نه شما مادر او هستی نه او مادر شما هست، بین دو نفر به این صورت بیع ربوی واقع شده. فمن المسلم ان العام، اینجا مسلم است که عام یشمل تلک الافراد، مسلم دیگه چرا شک بکنیم، عام حتما میره اونجا رو میگیره. و یکون این عام حجتا فیه، این حجت هم هست، یعنی میشه بهش تمسک کرد بگیم آقا ربا بین شما حرام است چون این دلیل عام وجود دارد. خیلی. دو، الخاص مع افراده المعلوم خروج حامل العام، خاص با افرادهی یعنی افراد این خاص که المعلوم خروج حامل العام، که معلوم از خروجش، خروج این افراد از عام، یعنی یقین داریم که این افراد از عام خارجن، چون اگه یادتون باشه میگفتیم تخصیص خروج حکمیه، اینا یقینا حکم عام رو ندارن. و خب البیع الربوی الواقع بین الوالد و البلد، درست شد؟ مثلا مثالش اینه، بیع ربوی که واقع شده بین پدر و فرزند، این یقینا از بیع ربوی خارج است، البته حکمن، یعنی حکم حرمت ندارد، اینو مباح جایزه. و من الواضح ان العام لا يشمله، خب وقتی خاص اومده و اینا هم خارج هستن حکمن، عام شامل این فرد نمی شود دیگه، یقینا اینجوریه. خیلی خب، پس سال دو تا مطلب داشتیم، یه سری عام داشتیم با افراد معلوم و دخول، یه سری خاص داشتیم با افراد عرض کنم که معلوم الخروج از عام، یعنی قطعا خارج شدن از عام. اما سومی، الفرد الذي يشك في خروجه تحت ذلك العام، سومی اون فردی که ما شک داریم آیا از عام رفته بیرون یا نرفته بیرون، اون چیه؟ و هو البيع الربوي الواقع بين الوالده والولد، ما مثلا در مورد بیع ربوی که بین مادر و فرزند شک داریم. حالا علت شک چیه؟ ممکنه یه وقت روایت ضعیفی باشه، یه وقت ممکنه فتوای فقیهی باشه، یه وقت ممکنه اصلا همون روایتی که اومده والد و ولد و گذاشته کنار، ما فکر میکنیم مسئله به ولادت برمیگرده، حالا میخواد مادر باشه یا پدر باشه، درست شد؟ به هر حال این شک شده برام. فاختلفوا حينئذ، اختلاف کردن علما در چی؟ حينئذ، حينئذ یعنی وقتی فرد مشکوک پیدا میشه، فی جواز تمسک بالعام، کدوم عام؟ عامی که یقینا بالا گفتیم تخصیص خورد، لاثبات حرمتهی، برای حرمتهی، یعنی حرمت این فردی که مشکوک از خروجش از تحت عام، علی قولین، به دو قول اختلاف کردن. الاول جواز تمسک بهی، یعنی جایز است تمسک بکنیم به عام در مورد چنین فردی که مشکوک خروج است از عام، پس معنیش این میشه که ما عامو میگیریم در این فرد، میگیم ربا بین والده و ولد یعنی بین مادر و فرزند هم تحت عموم هست و حرام است. از ثانی عدم و جواز تمسک به، جایز نیست تمسک به عام بکنیم، درست شد؟ پس معنیش اینه که از عموم و از خصوص نمیتونیم حکم این فرد رو به دست بیاریم، چون خصوص در مورد پدر و فرزنده، عامم که گفتیم شامل در حقیقت این مورد ما نمی شود. خب حالا چرا نمیشودش؟ یعنی نظر دوم دلیلشون چیه؟ وقد استدل علی عدم الجواز، استدلال شده بر عدم الجواز به ان العامه بعد از تخصیص اصبح مجازا، عام بعد تخصیص مجاز میشود. درست؟ همچین ادعای کردم. میشه این ببینید یه بحث مبناییه. مبناشون این بوده که عام بعد از تخصیص مجاز میشود. چرا؟ چون وقتی عام تخصیص میخوره معنیش اینه که پس عام اراده عموم ازش نشده بوده. عموم معنای حقیقی عام دیگه، اراده نشده. حالا که مجاز شد فلا یراد و معناه الحقیقی، پس معنای حقیقی اراده نمیشود. درست شد؟ در عام. خب و بعد القطع به عدم ارادت معناه الحقیقی، بعد از اینکه ما قطع داریم که معناه حقیقی اراده نشده چون عام تخصیص خورده، سار مجملا، سار این عام، عام مجمل می شود. مجمل می شود، مجمل رو در صفحه 49 گفتیم. مجمل یعنی اونی که مشکوک و دلاله میشه. دیگه نمیدونیم آیا بر عموم دلالت دارد تا بهش تمسک بکنیم یا ندارد که نتونیم تمسک بهش بکنیم. مجملا به نسبت به چی مجمل میشه؟ الال فرد المشکوک تخصیص، نسبت به مشکوک و تخصیص مجمل میشه، چون نسبت به فردی که معلوم و دخول تحت عامه که اجمال نداره، نسبت به اونی هم که خارج شده، اون دو قسم اول که اونا بحثی نداریم، قسمت به این سومیه، نسبت به این سومی که مشکوک و تخصیص باشه، یعنی ربای بین مادر و فرزند، نسبت به این مشکوک میشه، مشکوک دلاله میشه، میشه مجمل. چرا؟ لأن للمجاز، حالا که مجاز شد، چون عام وقتی معنا حقیقی نبود مجاز شد، برای مجاز مراتب مختلفه، مرتبه های مختلفی وجود دارد. یعنی وقتی میدونیم که یکی رفت بیرون، این باقی مانده نمیدونیم 99%، 98%، 95%، 50% چیه؟ کدوم یکی از مراتبه بالاخره عمومیت رو داره؟ بله عمومیت 100% رو که نداره، به خاطر اینکه تخصیص خورد. اما بقیهش رو دیگه نمیدونیم چه مقدار عمومیت داره. آها، نمیدونیم چه مقدار عمومیت داره. وقتی نمیدانیم چه مقدار عمومیت داره، در چه مرتبه ای هست، دیگه ظهور در عموم باقی نمیماند تا بهش تمسک بکنیم. و لا نعلم و بعد ان یکون مجازا، و ما نمیدانیم بعد از اینی که عام مجاز شد، بعد ان یکون العام مجازا، ان ای مرتبه من مراتب المعنى المجازی اورید عند استعمال العام، کدوم مرتبه از مراتب معنای مجازی، یعنی این معنای مجازی یعنی چی؟ یعنی ما ادای اون خاصی که یقینا رفته بیرون، چه مرتبه‌ای، یعنی به عبارت دیگه بفرمایید چقدر عمومیت باقی میماند، نمیدونیم. اورید عند استعمال العام، اون موقعی که عام حالا استعمال کردن و تخصیصش زدن، دیگه این عامه چه مقدار دایره عمومیت داره، دایره حد اکثری داره تا ما بتونیم بهش تمسک بکنیم، یا متوسط یا حد اقلی، نمیدونیم. فلا این میشه مجمل. فلا یبقى له ظهور فی العموم، قبلا گفتیم اگر ظهور باقی نماند میشود مجمل. فلا یبقى له، برای عام ظهور فی العموم، دیگه این در حقیقت میشه گفت بی بخار میشه، عامی که عمومیتش معلوم نیست، حتی یتمسک به، تا اینکه تمسک بهش بشود. خب اینجوری استدلال کردن. اما والحق کما علیه المحققون الجواز، حق همانطور که محققون بر این مطلب هستن، جایز است که تمسک به عام بکنیم در مشکوک تخصیص، ولی اینکه تخصیص هم قبلا خورده باشه ها. چرا؟ و ذالک لان تخصیص العام لا یوجب مجازیته، چون که تخصیص عام موجب مجازیت نمی شود. صفحه 92 تنبیه اول که گفتیم ان العام دائما یستعمل فی معنا، همیشه در معنای خودش به کار می رود، ولی ذالک لا یقتضی تخصیص مجازیت العام. اون تنبیه ببینید اینجا خودشو نشون میده. خب لا یوجب مجازیته، مجازیت عامو نمیده مطلقا. مطلقا توضیح داده میشه، سواء اکان به مخصص متصل ام منفصل، میخواد به مخصص متصل باشد، میخواد به مخصص منفصل باشد. عام با تخصیص، چه تخصیص متصل چه تخصیص منفصل، این مجاز نمیشود. کما اشرنا الیه سابقا، در تنبیه اول صفحه 92 در اونجا بهش اشاره کردیم. فان العامه بعدو، بعدو یعنی هنوز، عام هنوز، هنوز یعنی چی؟ یعنی هنوز بعد تخصیص، ظاهرون فی عمومه، ظاهر در عمومش هست، یعنی یکی رفت بیرون همه بقیه هستن هنوز تحت این عامه. ولا مانع من شموله للفرد المشکوک تخصیص، اینجا دیگه مانعی نداره شما تمسک بکنی به عام. چرا؟ به خاطر اینکه شمول داره، بشک و تخصیص هم میگیره، یعنی حرمت بیع ربوی بیع بین مادر و فرزند رو هم میگیره. ولا مانع من شمولهی، مانعی نیست از شمول این عام برای فرد مشک و تخصیص. ولذالک یصح التمسک به اصالت عموم العام، و اینجاست که ما میتونیم تمسک به اصالت العموم بکنیم، اصالت عموم عام بکنیم، یعنی بگیم این عام هنوز هم به عمومیت خودش باقی است. در صفحه 48 درست شد، دو خط مونده با آخر، اونجا اسم اصالت العموم شنیدید که گفتیم وقتی یک لفظی ظاهره در عمومه، بله، حال متکلم نشون میده که اونو اراده جدی اون عموم هم کرده. به این اراده جدی عموم کردن میگیم چی؟ میگیم اصل عمومه که شما باید بهش اخذ بکنی. یسه خود تمسک به اصالت عموم العام لادخالی فیه، برای اینکه ادخال بکنی، ادخالهی ضمیر برمیگرده به فرد مشکوک و تخصیص، فیه برمیگرده به عموم عام، او رو در عموم عام داخل بکنی. فیرجع فی التخصیص الزائد علی المتیقن الی عموم العام، پس در تخصیصی که زائد بر متیقنه، تخصیص زائد بر متیقن، متیقن کجاست؟ بیع ربوی بین پدر و فرزند که متیقنا جایزه، تخصیص زائد بر او میشه بیع ربوی بین مادر و فرزند. اینو مراجعه میکنی به عموم عام. عام چیه؟ حرمت کل بیع ربوی. و این خیلی ثمرات در فقه داره ها، خیلی ثمرات در فقه داره. یه تعبیری شیخ انصاری رحمت الله علیه داره که در قبس این درس هست، میتونید بخونید. میگن اصلا اگر این نباشه این قاعده، باب اجتهاد منسد میشود، چون ما هر عامی اصلا یه قاعده وجود داره، میگن ما من عام من الا وقت خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده. خب اگه اینجوری باشه همه عام ما از کار میافتن دیگه، نمیشه بهش تمسک بکنیم. لذا جناب شیخ انصاری فرموده اگر این قاعده نباشه اصلا چرخ اجتهاد درست شد نمیچرخه. کن نه، چرا؟ چون چرخ اجتهاد روی تمسک به عمومات هست و این عمومات هم کثیرا تخصیص خوردن. خیلی خوب، نکته ای رو که باید در پایان محض عموم بهش تذکر بدیم اینه که اگر جایی این عامو دیدید و بعدم طبیعتاً شک میکنید مواردی رو، زود به این عامه تمسک نکنید. حالا چون ما گفتیم که با عام میشه تمسک کرد، این که گفتیم عام یه قانون است میشه بهش مراجعه کرد برای حل شبهات، زود تا یه عام دیدید بهش تمسک نکنید. تا گفتن که آقا عقد قراردادی بسته شده درسته یا نه، بگی اوفو بالعقود، نه صبر کنید. چون که ما میدانیم عادت شارع ما این بوده که بین مخصصاتش فاصله مینداخته، یعنی عامو بیان میکردن، مخصص منفصلش عرض کردم گاهی موقع در زمان امام رضا علیه السلام میامده، در زمان امام صادق علیه السلام میامده. خب چون همه رو نمیشده به یک بار گفت، مصلحت تدریجیه وجود داشته برای بیان احکام، درست؟ در اینجا عقلا میگن حالا برید فحص بکنید، تا یه عموم ببینید نمیتونید به این عموم تمسک بکنید، درست؟ قبل الفحص. این در جایی که مخصص منفصل بیاد، اما اگر در مخصص متصل باشه درست شد، فحص لازم نیست. میدونید چرا؟ چون مخصص متصل به کلام چسبیده. اگر ما شک بکنیم که آیا، اگر شک بکنیم که آیا مخصص آمده است یا نیامده، مخصص متصل رو دارم عرض میکنم، این معنیش اینه که شک کردیم یا تعمدی بوده در اینکه ناقل برای ما نقل نکنه، اما برای ما گفته، گفته امام صادق علیه السلام فرمودن مثلا هر بیع ربوی حرام است، حالا ما شک میکنیم این الا ربای بین پدر و فرزند و گفت آقای ناقل یا نگفت، یا تعمد داره در عدم نقل یا سهو کرده. خب سهو که نمیتونیم بگیم که کرده، چون اصل عقلایی اینه که افراد وقتی دارن صحبت میکنن سهو نکرده باشن. اصل یعنی اگه شک کردی میگیم اصل اینه که سهو نمیکنه، این اصل عقلاییه. تعمد هم داشته باشه اینم دفع میشه. میدونید چرا؟ اونم به خاطر اینکه ما فرضمون اینه که راوی ما فرد ثقه‌ایه، درست؟ پس حالا که اینجور شد مخصص متصل نیاز به فحص نداره، چون اصل اینه که راوی سهو نمیکنه، مورد وثوق هم هست، پس تعمد در عدم نقل هم نداره. منشأ دیگه هم نداریم، چون منشأ دیگه اگه بخوام داشته باشیم برمیگرده به امام یا آیات قرآن، که در اونجا که دیگه نه سهوی تصور میشه نه فرد بفرمایید که بخوام تعمد داشته باشن که شما رو به جهل بندازن، که در اینجا بگیم مثلا ما مخصص به شما نمیخوایم بگیم، چون وظیفه کتاب و سنت بیان احکام الهیه. پس دقت بکنید، مخصص متصل فحش درش لازم نیست، اما مخصص منفصل چون که میدونیم عادت شارع این است که بین عمومات و خصوصاتش فاصله مینداخته، پس باید برید فحش بکنید تا یه عامو دیدید فتوا ندید. خاطرمه که برخی در اجازات اجتهادشون توصیه میکردن به شاگردانشون که مراقب باشید با قاعده ها و عمومات زود فتوا ندید، فحص بکنید از مخصص ها، تا یه وقتی نکنه که اون عامی اومده دلالت بر جواز میکنه، شما مخصصش که دلالت بر حرمت میکنه رو نبینی، مطلقا فتوا به جواز میدی. خب لزوم الفحص عن المخصص، واجب بودن فحص از مخصص. ان تمسک به اصالت الامور فی الخطابات العامه، تمسک به اصالت العموم در خطابات عامه، یعنی خطاباتی که دلالت بر عموم حکم میکند، علتی که این خطابات صادرت من الشارع، صادر از شارع شده است، یتوقف علی شرط مهم، یه شرط مهمی در اینجا دارد، و هو الفحص عن المخصص، باید فحص از مخصص بکنیم. و انما اشترط الفحص عن، شرط شده است عمل به اصالت العموم چی؟ به فحص از مخصص، لانا نعلم، چون که ما میدانیم ان من عادت الشارع، از عادت الشارع است الفصل، ان من عادت الشارع الفصل بین عموماتی و خصوصاتی کثیرن، بین عموماتش و خصوصاتش خیلی فاصله میندازه، نه اینی که تعمدی، چون طبیعتش اینجوریه، تدریجی باید بیان بکنه احکام رو، لتدریجیت بیان مشرعاتی، چون بیان مشرعات تدریجیه، قراره برای کل عالم تقنین بشه و قانونگذاری شده باشه و این تقنین ها بیان شده باشه، اینجوریه دیگه. باید تا روز قیامت قواعدی که ما نیاز داریم در دین خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم بیان بشه. خب این یکی دوتا قاعده نیستش که، قواعد زیاد، تبصره های زیاد، تخصیص های زیاد، تبیین های زیاد، درست شد، در ابواب متفاوت، در طهارت، در صلات، در صوم، در زکات، در حج، در بیع، در اجاره، در نکاح، در مضاربه، در مساقات، در رهن، در دین، در حدود، در قصاص، در دیات، در ارث، مثلا حالا تمام اینا رو مگه میشه توی یه جلسه گفت؟ نمیشه. شما هم بودی نمیکردی این کارو، نمیتونستی بکنی، لذا یه عامی رو میگفتی، مدتی با این عام افراد پیش میرفتن، بعد مخصصاتش میامد. حالا اگر به عده مخصصات نرسید، اونا معذور بودن. خب و فی مثلهی، در یه همچین عادتی که شعار دارد، و فی مثلهی یعنی در مثل، در حقیقت این که عادت شعار این بوده که فصل بین عمومات و خصوصات مینداختن، یفحث العقلا عن وجود المخصص، فحص میکنن عقلا از وجود مخصص، فلا یرجعون الی اصالت العموم قبل الفحص، اینا مراجعه به اصالت العموم قبل الفحص میکنن، یعنی اینجور نیستش که بدون فحص به عام تمسک بکنن، زود تا یا قرار داده دیدن میگن عفو بالعقود، میگن نه آقا عفو بالعقود داریم، صبر کنید نگرش داریم ببینیم نکنه تخصیصی خورده باشه، ربوی نباشه، صفحی نباشه، قرری نباشه، ضرری نباشه، حرجی نباشه، اینا رو هی میان فحص میکنن از این مخصصات، اگر اینا نبود به عفو بالعقود تمسک میکنن. هذا به نسبت الی المخصص منفصل، این به نسبت به مخصص منفصل این چنین است، یعنی مخصصی که در کلام دیگر میآید. و اما المخصص المتصل، اما مخصص متصل چطور؟ فلا یجب الفحص عن، مخصص متصل فحصش واجب نیست، ولا یعبو به احتماله، اعتنا نمیشه به احتمال مخصص متصل. چرا؟ لان منشأ اختفاء المخصص متصل، چه چیزی باعث میشه که مخصص متصل مخفی بشود؟ اندنا، نزد ما چیز این منشأ، بله احد الامرینه، یکی از این دو امره، یا ناقل این قوانین برای ما نقل نکرده، ناقل اخبار برای ما نقل نکرده، سهو ناقل، او تعمد و فی عدم نقلهی، یا ناقل سهو کرده یا تعمد داشته در اینکه برامون نقل نکنه. عدم نقلهی یعنی نقل مخصص متصل نخواسته بکنه. ول اول یعنی سهوش مدفوع، این دفع میشه به اصل عدم الغفله و به اصل اغلایی. میگن اصل اینه که غافل نبوده. شما خودتونم وقتی با اجتماع حرکت میکنید، با افراد صحبت میکنید، میبینید که اگر بخواید احتمال سهو بدید اصلا سنگ به سنگ بند نمیشه. میگید که نه، اصل اول اینه که اینا خطا نمیکنن. بله اگر ظاهر شد خطاشون اون موقع احکام خودشو داره، ولی اصل اول اینه که نمیکنن. این اصل اغلاییه. پس سهو ناقل که با اصل دفع میشه، پس منشأی برای فصل از این جهت نیست. و ثانی یعنی تعمدش دفع میشه به انهو بعد مفترضن الوثوق به راوی فی نقلهی لا یحتمل فی حقه تعمد فی اخفاء المخصص. وقتی ما فرض کردیم راوی ما فرد مورد وثوقی است، چون ما گفتیم راوی مورد وثوق حرفش رو میخوایم اعتماد کنیم بهش، در نقلش دیگه احتمال نمیدیم در حقش، یعنی در حق اون راوی که ناقل برای ما، ناقل اون در حقیقت روایات و اخبار است، التعمد فی اخفاء المخصص، که این تعمد داشته باشه بخواد لاپوشونی کنه، بپوشونه، اخفاء مخصص بکنه. درسته؟ چون ما داریم میگیم ثقه است. پس حالا که اینجور شد، هم سهو دفع میشه هم تعمد ناقل دفع میشه. روی این حساب دیگه ما منشأی نداریم برای اینه که مخصص متصل ذکر نشده باشه. پس اگر بود ذکر میشد، پس فصل نیاز نداره. اما مخصص منفصل اینجوری نیست. عادت شارع این بوده که اینها رو منفصل ذکر میکرده، پس باید نسبت به مخصص منفصل فحص بکنیم. خیلی خوب، حالا تطبیقات. یکی از عموماتی که در قرآن کریم آمده اوفو بالعقوده، وجوب وفای به عقد عامه، حکم عامیه، همه افراد اجاره رو میگیره. درست شو؟ همه افراد اجاره رو میگیره. بعد این اوفو بالعقود که میگه به همه عقدها وفا کنید، و طبیعتا همه عقدها رو هم با همه افرادش، یعنی همه افراد اجاره رو میگیره، عقد اجاره الف ب جیم دال همه رو میگیره. درست؟ این تخصیص میخوره به اونجایی که عمل مورد اجاره یه عمل باطلی باشه. مثلا طرف رو اجاره بکنن برای فروختن شراب، خب این عمل باطلیه، اینجا تخصیص میخوره. اینو میذاریم کنار. اما اگر در جای دیگه ای شک کردیم که اجارهش درسته یا نه، مثل اجاره بر عبادت نیابتن از میت، مثل نمازهای استیجاری که میخونن، شک بکنیم این اجاره درسته، کسی رو اجیر بکنیم از طرف میت نماز بخونه، میگیم خب بله دیگه، اوفو بالعقود میگیرتش اینجا، از این جهت مانعی نداره. یک، تطبیق اول. ان وجوب الوفا بالعقود حکم عام یشمل جمیع افراد عقد الاجاره. وجوب وفای به عقد حکم عامی است که شامل همه افراد عقد اجاره می شود. و قد خصصه، تخصیص خورده این وجوب وفا به ما کان العمل المستأجر علیه باطلا، به اونجایی که عملی که اجاره روش بسته شده و در حقیقت طلب اجیر شده بر او، باطل باشد، مثل فروختن شراب مثلا. اینش متیقنا خارجه. فیبقا ما یشک فی صحت اجارته تحت عمومهی، پس باقی میماند آن که شک شده در صحت اجارش تحت عمومش. مثل چی؟ کل اجاره علی العبادات، مثل که میتونیم اجیر بگیریم در عبادات، میگیم بله اوفو بالعقود درستش میکنه. کل اجاره علی العبادات نیابتن عن المیت، عباداتی که نیابت از میت هست، آیا این اجارش درسته؟ میگیم بله درسته. مانع دیگه از جای دیگه داشته باشه کار نداریم، ولی از این جهت مانعی نیست دیگه، این اجاره است و صحیح هم هست. مثلا خب، تطبیق دوم. ادله نذر، نذر رو صحیح میدونن عموما، یعنی هر کسی نذر بکنه صحیح هست. ها، بعد یه جایی این تخصیص میخوره، اگر زوجه بدون اذن زوج نذر بکنه این تخصیص خورده، گفتن نذر زوجه بدون اذن زوج درست نیست. خیلی خب، پس نذر صحیح هست عموما الا نذر زوجه بدون اذن زوج. حالا ما اگه شک کردیم نذر فرزند بدون اذن پدرش آیا جایزه یا جایز نیست، این دلیلی هم نداشته باشیم، بعد چیکار کنیم دیگه؟ قاعدش معلوم شد دیگه، بعد به عموم تمسک بکنیم. عموما میگه نذر چیه؟ مطلقاً واجب الوفاه. یعنی اگه فرزندی بدون اذن پدرش نذر بکنه، باید به این نذرش وفا بکنه. مخصصی هم که پیدا نکردیم پس به عموم عمل میکنیم. عموم صحت نذر، این عموم صحیح بودن نذر، خصصه به ما اذا نذرت الزوجه من دون اذن الزوج، تخصیص خورده به اونجایی که زوجه نذر کرده بدون اذن زوج، بدون اذن شوهرش نذری کرده. خب اینجا تخصیص خورده، این میشه چی؟ میشه متیقن. زائده بر این چیه؟ اینه ولو شک فی تخصیص نذر الولد من دون اذن الوالد، اگر شک کردیم در تخصیص نذر فرزند بدون اذن والد، یعنی اینی که فرزند بدون اینی که پدرش بهش اذن بده بره نذر بکنه، فیحکم به عدمهی، حکم به عدم تخصیص میشود. چرا؟ لعموم ادله نذر، به خاطر عموم ادله نذر میگیم ادله نذر عامه، شامل حتی نذر ولد هم میشوند. میگن نذر ولد هم صحیح هست، تخصیصش نخورده، ما مخصص ندیدیم. و عدم وجدان المخصص بعد الفصل، ما مخصصی رو وجدان نکردیم، پیدا نکردیم بعد الفصل وقتی که گشتیم. پس به عموم صحت نذر در مورد نذر ولد تمسک میکنیم. اینا میشه همین در حقیقت مهارت هایی برای استنباط حکم دیگه. خب سومین تطبیق، در روایت صحیح از امام باقر علیه السلام آمده که امیرالمومنین ارواح نافدا صلوات الله علیه فرمودن لا خیر فی الکلاب الا کلب صید او کلب ماشیه، خیر نیست در سگ، لا خیره، هیچ خیری نیست در سگ مگر سگ صید یا سگ گله. درست شد؟ حالا ما اگر شک کردیم که آیا اگر سگی بود که برای صید نبود، برای گله هم نبود، مثلا سگ نگهبان مثلا خونه، آیا این خیری توش هست تا بیعش درست باشه یا نه؟ عموم فرمود که لا خیر فی الکلاب، این عموماً بود، تخصیص خورد به کلب صید و کلب ماشیه، این در اینا خیر میتونه پیدا بشه پس میشه بیعشون کرد. اما در غیر اینها به عموم باید تمسک بکنیم، بگیم خب اون لا خیر فی الکلاب مطلقه، پس سگ پاسبان منزل را خرید و فروش نمیشه کرد. سومین تطبیق، ورد فی الصحیح، وارد شده در خبر صحیح ان مولانا الباقر علیه السلام انه قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام لا خیر فی الکلاب، این عامه، درست شد؟ چون نفی خیر شده عموماً، الا کلب صید او کلب ماشیه، مگر کلب صید و کلب ماشیه، کلب ماشیه یعنی سگ گله، کلب صید یعنی سگهای شکاری. فلو شک فی ثبوت الخیر فی کلب غیر صید و الماشیه، اگه ما شک کردیم در اینکه خیر ثابت است در غیر صید و در غیر ماشیه، یه سگ دیگه مثل سگ پاسبان، حتی یصح بیعه، تا اینکه بیعه صحیح باشد، یتمسک به عموم الخطاب، به عموم خطاب تمسک میکنیم. عموم خطاب کدوم بود؟ لا خیر فی الکلاب، لنفی الخیر فی الانتفاع عنه، برای انتفاع بردن از او، فلا یباع، مثلا این دیگه خرید و فروش نمیشود، چون نفی خیریت یعنی هیچ نوع خیری نیست، حتی خیری که در خرید و فروش هست، این ملازمه داره با اینه که بگیم بیعش هم صحیح نیست. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم أجمعين.